بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که وعده کرده بودیم، روز جمعه ماه مبارک رمضان در مورد صاحب الزمان صحبت میکنیم از زبان علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه. 4 جمعه که در پیش داریم انشالله در مورد خود حضرت و حکومت حضرت از زبان علی ابن ابی طالب با هم صحبت میکنیم. ما اصلا داریم وقتی سیره امام امیرالمومنین رو داریم میخونیم، در واقع داریم حرف از صاحب الزمان میزنیم، چون مدل حکومتی صاحب الزمان ارواح فدا مدل حکومتی امیرالمومنینه. چرا ما در آخر الزمان به علی ابن ابی طالب محتاج تر هستیم؟ همیشه محتاج بودیم، اما در آخر الزمان خیلی به علی ابن ابی طالب باید وابسته بشیم، خیلی باید محتاج تر بشیم، چون حکومت صاحب الزمان مدلش مدل حکومت امیرالمومنینه. لذا در آخر الزمان باید خیلی از امیرالمومنین صحبت بشه. شاید بعضی بگن آقا تاریخ بشه درد ما میخوره، در این فضای آخر الزمان چرا باید نهج البلاغه بخونیم؟ چه نیازی داریم به سیره حضرت علی ابن ابی طالب؟ در جواب ما به این افراد میگیم که نداریم تبیین میکنیم حکومت صاحب الزمان، چون حضرت صاحب الزمان سیر طبق روایات سیره علی ابن ابی طالب رو میرن. در نتیجه از علی صحبت کردن از صاحب الزمان صحبت کردن، کلهم نور واحد. یه موضوعی هست تو نهج البلاغه باید خیلی بهش بررسی بشه، بحث علم علی ابن ابی طالب. در علم علی ابن ابی طالب، علم از آینده علی ابن ابی طالب که حضرت یه سری پیشگویی هایی کرده، از آینده خبر داده. مثلا در خطبه 59 و 60 نهج البلاغه در مورد خوارج میفرماید مسارهم دون النطفه والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلک منکم عشره. درباره قتلگاه خوارج خبر میده حضرت، میگه به خدا سوگند از آنها جز 10 نفر باقی نمیمونه و از شما نیز 10 نفر کشته نخواهد شد. وقتی که حضرت داره به جنگ خوارج میره، این پیشگویی حضرت، این خبر از آینده حضرت در خطبه 59 مشخص از علم علی ابن ابی طالب، اون علم نافع حضرت که اینطوری ما رو روشن میکنه. یا در خطبه 60، اینا رو دارم برای مثال میزنم تا به خطبه اصلی برسیم، یا در خطبه 60 نهج البلاغه حضرت خبر از تداوم تفکر انحرافی خوارج میده. کلا والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال، به خدا قسم آنها نطفه هایی در پشت پدران و رحم مادران وجود خواهند داشت. یعنی آقا تفکر خوارجی تا قیام قیامت هست. خب این خبر از آینده است دیگه. نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء کلما نجم منهم قرن. بعد حضرت میفرمون لا تقاتلوا، در خطبه 61، با اینا نبرد نکنید. توضیح میده این خبر از آینده است. اینو به عنوان مثال گفتم که علم حضرت، علم یه بخشش علمیه که از آینده خبر میده. خب خطبه امروز ما که مورد بحث، چون روز جمعه است، در مورد صاحب الزمان میخوایم با هم صحبت کنیم، خطبه 138 که علی ابن ابی طالب پیشگویی میکنه از ظهور صاحب الزمان. حضرت در این خطبه مختصات ظهور و دوران ظهور رو بررسی میکنه. اواسط خطبه حضرت درباره اتفاقاتی که قبل از ظهور اتفاق میفته صحبت میکنه، تا اواخر خطبه که در مورد فتنه شام و ظاهرا خروج سفیانی حضرت صحبت میکنه. یعنی یه خطبه فوق‌العاده، و شارحان نهج البلاغه این خطبه رو گفتن در دوران عبدالملک مروان نیست، که حضرت اشاره میکنه که میگن منظور از امام شارحان میگن عبدالملک مروانه، اینطوری نیست. اواخر خطبه حضرت میفرماد که بر میگرد این حکومت سمت حق، یعنی فتنه های شام اتفاق میفته، بعد دوران حضرت میاد و حق پیروز میشه. معلوم میشه خبر از ظهوره. حالا تو این نمیخوایم بحث کنیم چون موضوعات خیلی زیاده، میپردازیم به خود خطبه. جناب ملا صدرا میفرماید که حرکت عالم حرکت جوهریه، عرضی نیست. یعنی چی؟ یه فرمولا، یه قاعده است. اینو خیلی گوش کنید. هر شی در این عالم در جوهر خودش در حال حرکته، از قوه به بلفل شدنه، از نقد به کمال رسیدنه. مثلا یه سیب رو در نظر بگیرید. این سیب یه هسته است، بعد جوهره وجودیش به سمت حرکت کردن و رشد کردنه، میاد جلو تا میشه یه سیب سرخ خوشمزه. انسان هم همینطوریه، انسان هم از نقصان به کمال میرسه. از طرفی هم جامعه انسانی هم همینطوریه، جامعه انسانی هم به سمت کمال داره میره. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ پیامبری نسبت به امت قبلی خودش حرف سطح پایینتری نزده، یعنی هر پیامبری اومده ملت رو هل داده به سمت جلو، به سمت تکامل. این بهش میگن حرکت جوهری، حرکت کردن. در نتیجه مصداق پیامبرا اومدن پیامبر قبلی رو تایید کردن و مکملشون بودن. حالا اینو شهید مطهری تو کتاب خاتمیت و ختم نبوت مطرح میکنه. بعد میرسه به پیامبر خودمون شهید مطهری، میگه پیامبر ما انقدر کشش، میگه ما انقدر در امت پیامبر کشش داشتیم که خودمان معارف را حمل کنیم، لذا پیامبر پیامبر خاتم شد. این حرکت رو ما در توانمون بود و همین دین او به اوسیا سپرده شد و آخرین آنها غایب شد، با تکه به این که انقدر عقل این امت رشد کرده است. دیگه اوسیایی فعلا لازم نیست، شما میتونید این دین رو حمل کنید. حالا ظهور، ظهور چیست؟ سیر حرکتی عالم به سمت ظهوره. حالا شما گفتید حرکت جوهری، انسان از نقص به کمال میره، از بالقوه به بالفعل شدن میره. جهتش کجاست؟ جهتش ظهوره. ظهور چی؟ اسماء الله. همونطور که فرد از ماده به عالم مثال میره، یعنی اسماء الهی درونش بروز پیدا میکنه، به اسماء جمال و جلال الهی میرسه، جامعه هم اینطوریه، جامعه هم این سیر رو داره. لذا عالم ظهور وقتی حضرت ظهور پیدا میکنه، تمام اسماء الهی ظاهر میشن. حالا اینو داخل پرانتز تکمله پیرو صحبت های مطهری، الله میفرماد از زمان نوح شریعت شروع شد، از آدم تا حضرت نوح 100 سال طول کشید. قبلش خبری نبود، شریعتی نبود. شریعت از زمان حضرت نوح شروع شد تا به الان. لذا میگن حضرت که میاد دین جدیدی میاره. نوح با شریعتی که آورد، اونا هم میگفتن، میگفتن نوح دین جدیدی میاره. طبق آیات قرآن دین یه دین بیشتر نیست، اونم دین اسلامه. پس این یعنی چی دین جدید میاره صاحب از زمان؟ یعنی عمق بهش میده، همون مطالب، همون معارفه، چه بسا بیشتر، ولی عمق بهش میده. میگه صاحب از زمان میآید، یعنی عمق به معارف دینی میده. یعنی اینکه حضرت عیسی همان معارف موسی رو عمق میده. بعد به حضرت عیسی گفتن آقا یه دین جدید آورده، یعنی کامل ترش کرد، بالفعل ترش کرد. و اینا دین حضرت موسی و عیسی یکیه دیگه، فرقی نداره. ولی ارتقا که پیدا میکنه، حضرت عیسی میاد دین موسی رو ارتقا میده، میگن یه دین جدید آورده. لذا صاحب از زمان اوج ارتقاء دین دست حضرته، بروز پیدا میکنه، به حد خودش میرسه، مردم فکر میکنن دین جدید اومده. از این جهت که میگن حضرت بیاد دین جدید میاره، ربطش اینجاست. پس آقا عالم به سمت ظهور حرکت میکنه، هم این خیلی نکته مهمه، همانطور که عالم داره به سمت قیامت حرکت میکنه. لذا ظهور صاحب از زمان مرتبه نازل شده ی عالم قیامته. علامه در رساله الانسان که سه بخش داره، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا، اشاره میکنه که عالم قیامت جلوه همان حقایق است، حقایقی هست، و عالم رجعت یک مرتبه پایین تر از عالم قیامت است و عالم ظهور یک مرتبه پایین تر از عالم رجعت است. لذا اینا یه جنسن. قیامت چیه؟ قیامت چه عالمیه؟ عالم ظهور اسماء الهیه دیگه. تنزل پیدا کرده در عالم رجعت، تنزل پیدا کرده در عالم ظهور. حالا یه طرف، یه منظر دیگه صحبت کنیم. میگن عالم دنیا عالم کثرته، قیامت عالم وحدته. یعنی چی؟ یعنی عالم داره از کثرت به وحدت حرکت میکنه. نمیخواستم این مبحث رو تو نشر بلاغه بگم، ولی خیلی مهمه، نیاز دونستم که جاش اینجاست. پس عالم داره از کثرت به وحدت حرکت میکنه. عالم قیامت عالم وحدته، عالم دنیا عالم کثرته، چه در فرد و چه در جامعه. ظهور صورت میگیره، چی دقیقا تو ظهور محقق میشه؟ خیلی نکته مهمیه. ظهور اتفاق میفته یعنی این، یعنی از کثرت مردم جامعه از کثرت به وحدت میرسن، یعنی میفهمن که همه کار خداست، یعنی همه متوجه میشن که در برابر خدا فقیرن، عجز و ناتوانیشون مشخص میشه، متوجه میشن محتاجن، لذا تو ظهور به وحدت میرسن از کثرت. چون شرایط قبل از ظهور شرایط نمیدونم شرایط وابستگی و نمیدونم عرضم به حضور شما تکه بر توانایی خود و تکه بر تکنولوژی بود و ما میتونیم و از این صحبت ها ما میتونیم انسان نمیدونم مصنوعی تهیه کنیم، دست مصنوعی درست کنیم و ما میتونیم عمر انسان رو افزایش بدیم، از این حرفا این عالم کثرته. وقتی به ظهور که نزدیک میشه اینا از کثرت در میان. مثلا همین کرونا شما رو یعنی جامعه بشریت رو از کثرت در آورد، سراغ عجز و ناتوانی برد. همه توی یه نقطه وحدت داشتن، همه سیر حرکت به سمت وحدت بودنه، از کثرت در اومدن به وحدت رسیدنه. کرونا اینو نشون داد، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی هر چی ما به عجز و استرار خودمون پی ببریم از کثرت در اومدیم. اسباب و وسایل نمیتونه به درد ما بخوره، تا یه جایی میتونه بیاد ولی تا یه جاهایی نمیشه. به اون میگن عالم وحدت. عالم داره از عالم کثرت شروع میشه تا به عالم وحدت برسه. دیگه تو قیامت این دیگه به وضوح مشاهده میشه که همه میبینن همه کار خداست، هیچ برگی به اذن خدا زمین نمیافت. حالا به و به این نکته، حالا بعضیا در عالم کثرت به عالم وحدت میرسن، لذا حضرت رو میبینن، لذا دست خدا رو میبینن، لذا امیرالمومنین میفرماد من خدایی رو نبینم عبادتش رو نمی کنم. چرا؟ چون کثرت نداره علی ابن ابی طالب، هرچی از وحدته. چون ما در عالم کثرتیم و صاحب الزمان در عالم وحدت است، ما از حضرت غایبیم، حضرت هستن، ما باید به عالم وحدت برسیم که حضرت درونش هست. مثل چی؟ مثل داستان حضرت یوسف. حضرت یوسف هست در عالم وحدت، هست مثل ما داره زندگی میکنه، اما برادرانش نمیبینن حضرت یوسفو، نمیشناسند. آن چیزی که باعث میشود حضرت یوسفو نشناسند عالم کثرت است. آنها به 11 برادر بودن خودشان تکه کرده اند که اینکه کثرت، و او را در چاه میندازن. همینطوری میان جلو میبینن عزیز مصره، یوزارسیف عزیز مصره، اما نمیدونن اون یوسف یوسف واقعیه، چون در عالم کثرتن. کی میشه و صاحب زمان رو دید؟ وقتی از کثرت در آمده باشی. اون موقع ظهور فردی رخ میده. ظهور اصلی ظهور جامعه است. جامعه یه دست از کثرت در بیاد، این پدر در میاره، این فتنه ها باید بشه. میان تو زندان خواب تعریف میکنن، مستر شدن، به حضرت یوسف کسی نیست، میگه آقا چی شده؟ میگه خواب دیدیم. خوابشون که حضرت یوسف تعریف میکنه، قبل اینکه خوابشون رو تعریف کنه چی کار میکنه حضرت یوسف؟ اونا رو از حجاب در میاره. لذا حضرت یوسف میگه بذار قبل اینکه خوابتون رو تعریف کنم شما به اون استرار واقعی برسید، به اون عجز واقعی برسید، من خبر بودم قضا شما الان چیه. قضا رو خبر میده، اینا دیگه از کثرت در میان، وحدت میشن. تا بیا همینطوری این داستانو بیار خودت دیگه بستش بده دیگه. اون عزیز مصر خواب میبینه، خوابشو اون شما بگید معبرین نمیتونن بگن، از کثرت داره در میاد، هی مستر میشه. عزیز اون پادشاه مصر به جایی میرسه، عجز و ناتوانی و اصرارش به جایی میرسه که به یه زندانی رو پیدا میکنه، درست شو؟ خیلی عالم یوزارسیف تو فیلم دارم میام، حضرت یوسف علی نبی نواله و علیه السلام، خیلی شباهت داره به عالم ظهور. اینم یه نگاهیه، کسی نگاه کنه صاحب زمان داره میره ازدواج میکنه، کارا رو داره پیش میبره، کارهای حکومت رو داره پیش میبره، ولی چون ما عالم کثرت گیر کردیم، واسطه و ابزار و فلان و اینا، حضرت رو نمیتونیم ببینیم. این مقدمه ای بود، متوجه شدی؟ کلیتی دست آدم میاد چه خبر. پس ما میتونیم در عالم کثرت به وحدت برسیم، رسیدیم حضرت رو میبینیم. ایراد از ماست، چون در ما در عالم کثرت هستیم، ما از عالم کثرت باید به عالم وحدت حرکت کنیم. خطبه 138 نهج البلاغه، حضرت علی ابن ابی طالب میفرماید، این کثرت رو توضیح میده که ما در کثرت هستیم و یه سری اتفاقات در عالم کثرت میفته که به عالم وحدت میرسیم. یکی از کثرت‌های عالم، یعنی اون چیزی که در عالم کثرت هست، بحث هوای نفسه. امیرالمومنین در خطبه 138 نهج البلاغه میفرماید یعطف الهوا علی الهدى، هوا رو تابع هدا میکنند. اذا عطف الهدى علی الهوا، صحبت حضرت شاهکاره، این ترکیب دوگانگی هوا و هدا. هوا یعنی هوای نفس، هدا یعنی هدایت. میفرماید بعضیا هوای نفسشون رو تابع هدایت قرار میدن، یعنی تا قبل از ظهور اینا، یعنی قبل از ظهور هدا دنبال حواس، مردم دنبال خواسته هاشونن، خواسته ها رو تابع هدایت خودشون قرار میدن، در حالی که مردم هدایت رو تابع هوس های خیش قرار میدهن. و یعطف الرعی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرعی، قرآن را تابع رعی، قرآن را تابع رعی خود قرار میدن و در ظهور آرا تابع قرآن است. اینطوریه، در حالی که با نام تفسیر از رو بخونم نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل میکنن، اما او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن میسازد. کی؟ حضرت صاحب الزمان. تا قبل ظهور میگه آقا کی گفته سگ نجسه؟ کجای قرآن گفته؟ مثلا نمیدونم کجای قرآن گفته یه قطره شراب نجسه حرامه، اینو برای من بیار. درسته؟ رأی خودشونو، یعنی اون رأی که دارن قرآن اون توی تفسیر به رأی میکنن. بعد عرضم به حضور شما، بعد به همین افراد مثلا میگم آقا حجاب آیه قرآنه، آیه حجابو میاری؟ سوره نور رو میاری؟ سوره احزاب رو میاری؟ بعد همین افرادی که میگن کی گفته سگ نجسه و از این حرفا، تو قرآن به ما ثابت کن کی گفته نماز دو رکعته مثلا، آیات حجاب میاری، میگه خب این مال گذشتگاه بود، این الان 1400 سال گذشته، میبینی هوای نفسشون این بلا رو سرشون در میاره. وقتی حضرت بیاد نه دیگه، حضرت بیایند آرایی که دارن مردم تابع قرآنه، یعنی توسط قرآن هدایت پیدا میکنن. اینجا توسط هدایت، توسط نفسشون دارن هدایت میشه. این امیرالمومنین چی داره میگه؟ با واقعا معرکه است. ببین با هوا هدا چه معرفتی رو داره به ما میرسونه. واقعا به این جمهوری اسلامی چی باید بگی؟ من خودم پای جمهوری اسلامی وایسادیم، ولی منتقد اصلی این واقعا. چی دارن تو مدرسه یاد میدن؟ با این دو کلمه ببین چی معارف، هدا و هوا، این ورم با چی؟ با آرا قرآن. ببین تو یه خط خلاصه عالمو گفت. توییت یعنی این دیگه. لذا اونا که تو بحث توییت مثلا میخوان حرفه‌ای باشن توییت بزنن، میگن قرآن الحکم یا حکمت‌های نهج البلاغه رو زیاد بخونن. میبینید تو یه حکمت نهج البلاغه یه خطی کل معارف و امیرالمومنین پیاده کرد. توییت زدن امیرالمومنین رو در حکمت‌های نهج البلاغه در خطبه‌هاشون شما میتونید ببینید. نه درس خدا شاهده. یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا، تو یه خط قبل ظهور بعد ظهور رو گفت چه اتفاقی میفته. بعد حضرت میفرماید حتی تقوم الحرب بکم علی ساقن بادی نواجزها، بعد میفرماید آتش سنگینی خواهد اومد و اتفاقات خطرناکی، فتنه‌های خطرناکی رو خواهد داد. بعد اینجاش قشنگه، مملوءتا اخلافها حلوا رضاها القما عاقبتها. یه حیوانی میاد، یه دشمنی میاد که خیلی وحشیه، بعد پستانهای پرشیر که میمکن آن شیرها رو، اما پایانی تلخ و مفتزهی داره. یعنی چی؟ کی رو داره میگه؟ میگه یه عده میان تا قبل ظهور به یه شهرهای کشورهای حمله میکنن، دنبال منافعی هستن، دنبال منافعی هستن، اما پایانشون تلخه، اما پایانشون تلخه. میفرماید این وضعیت شما ادامه پیدا میکنه، تابع هوا میشید و آراتون میرسه به اینجایی که این اتفاقات رخ میده و تشویق میکنه حضرت به یه حیوان وحشی که سینه ای پر از شیر، اما وقتی میخورن تلخه. یعنی تو جنگای میافتید که علی الظاهر سود داره، ولی پایانش دست و پا زدنه. بر شما حکومت میکنن غیر از طایفه‌ای که میشناسید و آتش جنگ با او خاموش میشود و همه را سرکوب میکند. فضا طوری میشه، حالا ادامهش خواهیم رسید، در خاورمیانه درباره شام میگه در شام چه اتفاقاتی میفته. میفرماید فردایی که شما از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری حاکمیت پیدا میکند که غیر از خاندان حکومت‌های امروزی است که منظور صاحب از زمانه، که عمال و کارگزاران حکومت را بر اعمال بدشان کیفر می‌دهد. یه حکومتی میاد مستقر میشه که بیان منظور همون سفیانیه، حالا حکومتش انقدر مستقر میشه 6 ماه گفتن، ولی پاشو محکم میکنه که فقط به دست حضرت سرکوب میشه. بعد میفرماید تخرج له الارض افالیدا کبدها، بعد حضرت بعد میفرماید زمین میوه های خودش را برای او بیرون میآورد و تلقی الیه سلمون مقالیدها، و کلیدش دست حضرته. و کلیدی که آی روحانی میگه دست آی روحانی نیست، حضرت صاحب از زمان ارواحنا فداست. و تلقی الیه سلمون مقالیدها، کلیدش دست حضرته. این که هم چرخ اقتصاد به چرخ سانتریفیوژ به چرخ، این فقط کار حضرته، کلیدش دست حضرته. این که بیاد ارزم فرمود دیگه، و تخرج له الارض افالی و کبده ها، این که همه میوه ها میاد دیگه بهش فراهم میشه. چی گفت؟ گفت برجام چی میده؟ گلابی میده. از درخت برجام میتونی گل، این میوه ها این گلابی ها فقط در حکومت صاحب الزمانه. داشت ادا شده در میادش پوز میداد بنده خدا ره. حالا این میوه ها اشاره شده به معادن طلا و نقره و گنجینایی که هست، همش دست حضرت. پس طایفه میاد حکومت میکنه، سرکوب میکنه، بعد حضرت میاد آتش جنگ خاموش میکنه، اونا رو سرکوب میکنه، و وقتی حضرت قیام که میکنه زمین خودش رو در اختیار حضرت قرار میده. یعنی این که زمین خودش رو در اختیار حضرت قرار میده یعنی گشایش در امور حاصل میشه. فیاریکم کیف عدل سیره، به شما نشون میده چطور سیره عدل همون سیره امیرالمؤمنین اجرا میشه. و یحیی میت الکتاب و سنه، و آنچی که کتاب و سنت متروک مونده رو زنده میکنه، احیا میکنه حضرت. وای از این یه بند آخر. بازم اینجا منها آورده، از اون خطبه اصلی سیدرعزی کامل رو نیاورده، یه تیکه از اون خطبه اصلی علی ابن ابی طالب رو آورده. اینجاش پیشگویی حضرت از آخر الزمانه. امیرالمومنین میفرماید که انی بهی قد نه عقب الشام، گویا میبینم خبر دارم که شام به هم میریزه. آقا همیاران انگار علی ابن ابی طالب داره با ما صحبت میکنه، شرط قبل ظهور داره میگه. و فحس برایاتهی فی زواهی کوفان، در شام اتفاقات میفته که نوشتن سفیانیه، که منظور از حضرت خروج سفیانیه. تا این کشورگشایش تا کوفه میاد، تا اطراف کوفه نجف رو میگیره. مثل چی؟ فعطف علیها ات واروس، مثل یه شتر وحشی زخمی عصبانی رم کرده به جان شما میفته. یه اواخر عمر آی بهجت دستش رو دست میذاشت، آی بهجت میگفت، حالا مطلبش رو نوشتم، جملهش این بود آی بهجت، با سفیانی چه کنی؟ وقتی حاج قاسم هم میگن رفت پیش حضرت آقا خاتمه داعش و حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه به مقام اعظم رهبری ارائه دادن که ریشش رو کندیم، آقا فرمودن خودتان را آماده کنید برای فتنه های سنگین تر. داعش و کرونا بازیه، فیانی میاد ببین امیرالمومنین چی میگه، خطبه امیرالمومنینه دیگه، ما از جدیه نمیخونیم که. اینجاش و فرشل، آقا کرونا اینا بازیه، بچه بازیه. سفیانی چیکار میکنه؟ سفیانی شرط ظهوره، تا سفیانی نشه اتفاق نیفته ظهور محقق نمیشه. و فرشل ارضه به رؤوس، فرش زیر پا سر انسان‌ها میشه. آقا امیرالمومنین فرمودا و زمین را با سرها فرش میکنن. فقرت فاقرته و ثقلت فی الارض و تعتو، بعد میفرماید دهانهایش را گشوده برای بلعیدن، مثل یه حیوان وحشی. و ثقلت فی الارض، پاشون رو محکم میکنن، سفیانی حکومتشون رو مستقر میکنن. بعد میفرماید بعید الجوله عظیم السوله، تاخت و تازهایی میکنن، هجومهایی میکنن، بیا ببین. بعد امیرالمومنین قسم میخوره، آقا علی ابن ابی طالب قسم میخوره، میفرماید والله لیشردنکم فی اطراف الارض حتی لا یبقا منکم الا قلیل. الله اکبر، میگه شما در اطراف زمین پراکنده میشید، آنقدی از شما باقی نمیمونه، همونطور که سرمه در اطراف چشمه. تشویق میکنه علی ابن ابی طالب، همه تون از بین میرید، امتحان ها سنگینتر، فتنه ها سنگینتر، چند تای از شما باقی نمیمونه. تا اینجا فلا تزولون کذالک، برای چین اتفاق میفته؟ حتی
تعوب الی العرب عواذب و احلامها، تا عقل عرب سر جاش بیا. فتنه ها سنگین، سفیانی سرا رو جدا میکنه، حالا میگن چقدر ناموس میبره، مخصوصا تو نجف یه جاییه که اونجا ناموس ها رو، ناموس عرب رو میبرن، ناموس مسلمان ها رو میبرن، بعد سرا رو بر دروازه های کوفه آویزان میکنن، حکومتی دارن. بیا ببین حضرت که از مکه کار سپاه خوش حرکت میده، میاد سمت جنوب ایران، اونجا با سید خراسانی دست میده. بعد نوشتن که ده رجب سفیانی خروج پیدا میکنه، ده رجب، بعد ده رجب خروج یمانیه، در همون ده رجب همون سال سید خراسانی دستور به سید خراسانی هم خروج میکنه برای مقابله با سفیانی، درگیری عظیمی. تا قبل از اون نیروهای سید خراسانی دارن تو شام میجنگن، اینا همه در تاریخ اومده. بعد از ده رجب شروع پیدا میکنن، درگیری میشه 3-4 ماه، و همون محرم همون سال جمعه که روز عاشوراست، حضرت ظهور پیدا میکنن. این مستقر شده دیگه، مستقر شده، آره، حکومت سفیانی مستقر شده. از رجب تا محرم حضرت روز جمعه عاشورا ظهور میکنن. 2 هفته قبل ظهور حضرت قتل نفس زکیه است، که قتل نفس زکیه در کعبه اتفاق میفته. 2 هفته بعدش حضرت ظهور پیدا میکنه. این 6 ماه سفیانی داره حکومت پیدا میکنه. بعد از محرم به بعد حضرت میاد با سید خراسانی دست میده برای نابودی سفیانی. میگن سفیانی یه شخصی از اروپا فرستاده میشه، شبیه چهره شبیه اروپاییاست، بعد با حضرت مقابله، یعنی رو در رو میشن، حضرت اونو به درک واصل میکنه. بعد عرضم به حضور شما 3 ماه درگیری حضرت با سفیانی طول میکشه، میاد پایگاهشون رو تو نجف، تو عراق، تو کربلا میگیره. بعد اولین نماز جمعه رو حضرت اونجا میخونه، که حضرت در کوفه، این که میگم سیره علی ابن ابی طالب رو میروند، حضرت در کجا حکومت میکنن؟ کوفه مرکز حکومت علی ابن ابی طالب بود. اول نماز جمعه رو میخونن که انتهای صف تا بالا سر حضرت ابو عبدالله میرسه، همچنین جمعیتی مجاهدین اسلام همه صف کشیدن، حضرت اون 80-90 کیلومتر نماز جمعه حضرت طول میکشه. بعد حضرت میخوان خطبه بخونن، ملت زار زار گریه میکنن. یه چند ساعتی، چند لحظاتی خطبه حضرت به تأخیر میفته. انشالله باشیم ببینیم خطبه حضرت و پارکاب حضرت. بعد اونجا حضرت سپاه حرکت میدن، میرن سمت بیت المقدس. بعد در بیت المقدس حضرت عیسی به حضرت صاحب الزمان ارواحان و فدا ملحق میشه، اونجا نماز میخونن. اونجا خیلی از مسیحی ها میان تو سپاه حضرت. بعد تو این فرایند، تو این مسیر، حضرت دنیا رو اداره میکنن. میفرماید که انی بهی قد نعقا به شام، گویی میبینم در شام فریاد میزنن، اتفاقات عجیبی پیش میاد. با اون پرچماشون پیرامون کوفه، کوفه رو پر میکنن، چنان شطور خشکین به کوفه یورش میآورند، سر میزنن، زمین را با سرهای بریده فرش میکنند. قربون علی ابن ابی طالب برن، تاخت و تاسهایی میکنن. اینا بر اینه که عقل عرب بیا سر جاش. ببین اتفاقاتی الان تو خاورمیانه میفته، نفوذ صهیونیست تو کابینه عراق، میبینی اینا دارن نفوذ پیدا میکنن، میرن تو کابینه، تو بحث ریاست جمهوری آدم خوششونو بذارن، هی اینا وابسته میشن، هی منقطع میشن، هی شهید قاسم سلیمانی ها به شهادت میرسن، اینا به خودشون میان، دوباره امتحانا و این اتفاقاتی که شما تو خاورمیانه میبینید داره میفته. واقعا شرایط ظهور ما خیلی امید داریم. از اون دارم آقای بهشت فرمودن پیرمردا آماده باشن. دیگه شرایط خاورمیانه رو آدم داره میبینه چه اتفاقاتی داره میفته. این خون حاج قاسم سلیمانی ببین چیکار کرد تا کل ملت‌ها بیدار بشن، کل ملت‌ها به وحدت برسن، از کثرت در بیان. اینم خبر پیشگویی حضرت از اتفاقات قبل ظهور. بعدش هم که حضرت صاحب الزمان میآیند و یحیی میت الکتاب و سنه، قرآن و سنت رو احیا میکنن. قرآن و سنتی که خاک داشت میخورد، تحریف شده بود، حضرت میان ارتقا میدن، به اون سرحد قایت خودش میرسونن. خب ایشالله باشیم ببینیم ظهور صاحب الزمان و پارکاب حضرت بجنگیم. بعد صفایی داره واقعا، بخوایم
محرم زون بدون صاحب ازدواج مثلا معنا نداره، محرم زون بدون مهدی فاطمه معنا نداره. میشه خدا بنده‌هاشو به مهمانی دعوت کنه، بعد بنده رو صدقه سر کی به مهمانی دعوت میکنه؟ صدقه سر ولی خودش، خلیفه خودش. ما رو توی مهمانی هستیم که سر سفره صاحب الزمان نشسته نمیبینیم، چون تو عالم کثرت گیر کردیم. میشه آقا خدا مهمونی دعوت کنه، اون رئیس طایفه ریش سفید که صاحب الزمان رو دعوت نکنه؟ مثلا ما به وجود اون سر سفره نشستیم. باشیم حکومت صاحب الزمان به حضرت کمک کنیم. چی دیگه، زبون روز از خدا بخوایم که پارکا به حضرت به شهادت برسیم و اون حکومت ائمه العدل رو ببینیم، اون عدل علی رو در حکومت مهدی زهرا اروا اونا فدا ببینیم. نثار امیر المؤمنین علیه السلام تسلای دل نازنین صاحب الزمان، صلوات قرای خط بفرمایید.